الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که روایاتی است که بعضی از اونها از نظر سند و دلالت تمام بودند. مفاد اونها این بود که اگر نائب و اجیر قبل از آنی که شروع بکند سفر حج را، برای او موتی پیش بیاید یا قدرت بر حج را با انفاق پولها از دست بدهد، این یجزی عن المیت، یجزی عن المنوب عن. لکن در مقابل اینها روایاتی است که بعضیاشون به مفهوم و بعضی به صراحت دلالت بر عدم اجزا میکنه و میگوید اگر موت نائب قبل از شروع در سفر حج باشه در طریق و یا مکه، موت تحقق پیدا نکرده باشد، اینجا لا یجزی. مهمترین اینها روایتی بود که دیروز خوندیم، برای اینکه از نظر سند هم اون روایت موثقه بود و تعلیق کرده بود اجزاء را به موت در طریق یا به مکه. لکن یکی دو روایت دیگر هم هست که اونها از نظر سند اعتباری نداره، لکن از نظر دلالت دلالتشون خوبه. در همون باب 15 از ابواب نیابت حدیث سوم، و بالاسناد کلینی عن الحسین ابن عثمان عمن ذکره، روایت مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن اعطا رجلن ما یهجه، اعطا کرد به رجلی چیزی را که با او حج را انجام بدهد و وسیله انجام حج باشه. فهدث به رجله حدثان، کنایه از این است که موت برای این نائب تحقق پیدا کرد. آیا تکلیف چیه در اینجا؟ فقال امام صادق صلوات الله علیه، بر طبق این روایت فرمودند ان کان خرج فاصابه فی بعض الطریق اگر این نائب از شهر حرکت کرده و سفر حج را شروع کرده و در بعض طریق این حادثه موت برش پیش آمد، این فقط اجزعت عن الاول، همین حجه نیابیه به همین مقداری که شروع شده، این کفایت از منوب عنه می کنه. و الا فلا، این از نظر دلالت قوی تر از اون روایت اسحاق ابن عماره، برای اینکه اون مبل مفهوم دلالت می کرد، این دیگه مفهوم رو هم به منطوق مورد تصریح قرار داده. و الا فلا، یعنی اگر اصلا از شهر حرکت نکرده و سفر حج را آغاز نکرده در همون شهر خودش مرد قبل از شروع سفر، این فلا یجزی، کاملا نفی میکند اون چرا که روایت صدوق دیروز دلالت بر اثباتش میکرد. روایت چهارم هم، این هم باز از نظر سند اشکال داره. به اسنادهی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابن ابی حمزه و الحسین ابن یحیی، که در نسخه و حسین ابن عثمان داره، امن ذکره، که اگر حسین ابن عثمان باشه این روایت چهارم دیگه روایت دیگری غیر از روایت سوم نیست، این همون روایت سومه، برای اینکه روایت سوم هم راویش حسین ابن عثمان امن ذکره بود، اینجا هم اگر حسین ابن عثمان باشه کما اینکه در بعضی از نسخ هست، اون هم امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، پیداست که دیگه دو روایت متعدد نیست، همون روایت، فقط راوی از حسین ابن عثمان متعدده، اما راوی از امام حسین ابن عثمان عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام. فی رجل اعطا رجلا مالا یهج عنه، پولی به کسی داد که از ناحیه او حج انجام بده، فمات، اونجا تعبیر فحدث به رجل حدثون بود، اینجا تعبیر فمات است. قال فإن مات فی منزله قبل ان یخرج فلا یجزی عن، در ما نحن فیه، قبل از اینکه خارج بشه و سفر حج رو شروع بکنه، قبل از او اگر موت تحقق پیدا بکنه، فلا یجزی عن، پس به نفس استیجار و استنابه اینطور نیست که ذمه منوب عن فارغ بشه. و ان مات فی طریقه ف فقط اجزاء ان، اما اگر در طریق موت برای او پیش بیاید این مجزی از منو با انه. پس ما مسئله رو در رابطه با روایات این سبکی مطرح کردیم. آخه معمولا اون سه روایت دیروز رو عرض کردیم که گاهی بعضی از این روایات این طرف رو هم ضمیمه به اونها کردن، بلکه در بعضی از کتابها هر شش تا روایت رو در یک ردیف ذکر کردند، در حالی که روی حساب و قاعده اینجا دو دسته روایت وجود داره. یک دسته روایاتی که حالا ولو بعضیاشون از نظر سند و دلالت تمامه، مثل همون مرسل صدوق به نظر ما او ظهور در اجزا داشت، ولو اینکه در منزل قبل الخروج الى سفر الحج موت تحقق پیدا بکنه، اما یک دست روایات که اینها در بینشون روایت معتبر وجود داشت و از نظر دلالت هم با شدت و ضعف دلالت بر این معنا داشتند که اگر قبل الخروج موت تحقق پیدا بکنه این لا یجزی عن المنوبعن. ما مسئله رو به همین کیفیت باش برخورد میکنیم، میاییم میگیم اون دسته اول درسته که بعضیاشون سندن و دلالتن تمامه، لکن معارض داره، و دسته دوم هم معارض با دسته اوله، و جمع بین اینها غیر ممکنه از نظر دلالت، نوبت به باب مرجحات میرسه. اینجاست که شهرت فتواییه مسلم که غیر از صاحب حدائق همونطوری که ملاحظه فرمودید کسی مخالفت نکرده، ترجیح میدهد روایات دسته دوم رو بر روایات دسته اول. اینجوری باید با روایات برخورد کرد، مسئله تعارض رو پیش آورد و شهرت فتواییه رو به عنوان مرجح مطرح کرد، نه اینکه ما بیاییم به معارض کاری نداشته باشیم یا معارض رو هم در ردیف همون روایات مطرح کنیم و از این راه وارد بشیم، بگیم این روایاتی که صاحب حدائق بهش استدلال کرده این مورزون انهه، چون مورزون انهه لذا اینها اعتبار و حجیت نداره. نه ما مسئله اعراض رو مطرح نمی کنیم، بلکه مسئله ترجیح به شهرت فتوایی مطرحه. فبالاخره این معنا روشن شد که با نفس استیجار و پول دادن به اجیر این سبب نمی شود که ذمه منوب عنه فارغ بشه و اشتغال ذمه‌اش کنار بره. این حالا یک جهت بود که در اولین فرع این مسئله مطرح بود، اما فرع دومش نعم لو ما تنائب بعد الاحرام و دخول الحرم اجزع عنه و الا فلا و ان مات بعد الاحرام. ما نظیر این مسئله رو در اونجایی که خود شخص میخواست حج رو انجام بده و حج هم برش استقرار پیدا کرده بود، که این نکته باید معلوم باشه، اگر کسی سال اول استطاعتشه حرکت کرد رفت در مسجد شجر محرم شد، بعدم رفت و عرض می شود وارد حرم شد و ثم مات، یا قبل ورود حرم مات، یا قبل الاحرام مات، کسی که سال اول استطاعتشه این موت کاشف از این است که اصلا حج برش واجب نبوده. در سال اول استطاعت اگر رفت مدینه هنوز نوبت احرام از مسجد شجره نرسیده، در همون مدینه فوت شد. اینجا لا یجب علیه الحج، لا یجب ان یقضا عنه الحج، برای اینکه موت در عام اول استطاعت این کاشف از عدم استطاعت زمانی است. معلوم میشه که این استطاعت زمانی نداشته، موضوعی برای درک حج نبوده، لذا در عام اول استطاعت این مسئله فرق بین احرام و دخول حرم و قبل از اینها بین اینا هیچ فرق نمی کنه. فی من لم یستقر علیه الحج، در عام اول استطاعت مطلقا حج واجب نیست، اما اگر کسی قبلا حج برش استقرار پیدا کرده، در یک سالی می توانسته حج برود، تمام شرایط آماده بوده، هیچ گونه مانعی هم در کار نبود، اما مسامحتن و مساهلتن نرفت حج رو انجام بده، خب این شد من استقر علیه الحج. حالا من استقر علیه الحج بعد از گذشتن یکی دو سال آماده شد برای رفتن به مکه، اینجاست که ما گفتیم که اگر برود در میقات محرم بشه و بعد الاحرام فاصله بین میقات و مکه رو طی بکنه و وارد حرم بشه، با این دو شرط که محرم بشود و وارد حرم بشه، اگر به مجرد ورود در حرم موت برش پیش آمد دیگه مطلب تمامه، یعنی دیگه بر وارثش لازم نیست که حج از ناحیه او قضا بکنن. این مثل آدمی میمونه که تمام مناسک و تمام اعمال رو انجام داده، و حتی میگفتیم که اگر موتش بعد الاحرام و قبل دخول الحرم باشه باز فایده نداره، باید این دوتا قید هر دو تحقق داشته باشه، یکی احرام در میقات و بعدش ورود در حرم و دخول در حرم. در خود مکلف وقتی که حج برش استقرار پیدا کرده بود یک همچه برنامه ای مطرح بود. حالا در باب نائب چطوره؟ این کسی را که شما اجیر کردید، چون حالا نائبم فروزی داشت، حالا این مثال روشنش، چون مسئله تبرعیش رو بعد بحث می کنیم محل اشکاله، و منوب و فیه رو هم حجت الاسلام قرار بدهیم، نه مثل حج نظری و اینها که اون هم قضایش عن المیت واجبه. اگر کسی را استیجار کردند به این که یک حجت الاسلامی از منوب عنه انجام بده با این دو قید که قدر مسلمشه نیابت پولیه باشه استیجاریه باشه، مورد نیابتم حجت الاسلام باشه. حالا نائب حرکت کرد مثل اونجایی که مکلفی که استقر علیه الحج حرکت میکرد، این رفت و از مسجد شجر محرم شد و فاصله بین مدینه و مکه رو طی کرد و ورد فی الحرم، هنوز دیگه عمل دیگری هیچ انجام نداده. ما تنائب بعد دخول الحرم مثلا بلا فصله، آیا اینجا مثل اون من استقر علیه الحج میمانه همونطوری که اونجا حکم به اجزاء میشد؟ در رابطه با نائب هم ما حکم به اجزاء میکنیم یا نه؟ اینجا فرمودن یعنی فتاوا تقریبا این معنا رو میگوید که اینجا هم همون حکم رو داره، یعنی این عمل نائب الاحرام و دخول الحرم این به منزلت قضاء تمام المناسک و الاتیان به جمیع المناسک، یعنی این یجزی عن المنوب عن، دیگه لازم نیست منوب عن یک نائب دیگری رو بگیره تا سفر حتی اعمال حج رو برای او انجام بده. خب بحث در این است که ما این حکم رو از کجا استفاده بکنیم؟ آیا اون ادله‌ای که در من استقر علیه الحج وارد شده بود که در عبارتش هم بود رجلون خرج حاجن حجت الاسلام، یک روایت صحیحی بود مال برید اجلی به نظرم، روایات متعددی در اونجا وارد شده بود، آیا از اون روایات ما میخواییم حکم نائب رو استفاده بکنیم؟ بگیم همونطوری که اگر مکلفی که استقر علیه الحج صار محرمن و ثم دخل الحرم این عملش یجزی عن الحج الذي استقر علیه، در باب نائبم همینطوره. ظاهر این است که ما نمیتونیم از اون روایات این استفاده رو بکنیم. درسته که نائب عملش عمل منوب و انهه، اما معناش این نیست که اگر یک تسهیلاتی و یک احکام احکامی در رابطه با من و با ان مطرح بود، تمامی اون احکام رو ما در باب نائب هم پیاده بکنیم، که اگر در خود مکلف موت بعد الاحرام و دخول الحرم مجزی باشه، فهو ملازم لان یکون فی النائب ایزن کذلک. این ملازمه از کجا آمده؟ نیابت چنین اقتضایی رو نداره. نائب خودش یک احکام خاصه ای داره، مثلا اون جایی که مسئله ذکورت و انوثت، چون گفتیم که اتحاد در ذکورت و انوثت که در نیابت شرط نیست. خب نائب اذا کان رجلن که معنا نداره احکام مرأه رو در نیابت رعایت کنه، و بالعکس. بالاخره ما از روایاتی که اون هم بر خلاف قاعده است، برای اینکه قاعده اقتضا نداره که صرف احرام و دخول حرم جایگزین تمامی مناسک و اعمال حج بشه، اگر یه همچین مسئله در مکلف پیاده شد، در نائب هم پیاده بشه، دلیلی بر این معنا قائم نشده. لذا بله 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 اون خودشه، خرج حاجن حجت الاسلام، یعنی خودش برای خودش هم، یعنی اطلاق نداره اون عدل. پس ما باید در نائب دنبال یک دلیل خاصی بگردیم، لااقل یه اطلاقی در بین اون ادله پیدا بکنیم. اگر در بین اون ادله به یه اطلاقی برخورد بکنیم که اون اطلاق اقتضا بکند که این حکم همون طوری که مکلفی را که بالمباشره حج انجام میده شامل میشود، همینطور نائب را هم شامل بشه، اگر به یک همچه اطلاقی برخورد کردیم مانعی نداره. بالاخره در باب نائب نیابت نمیتونه ما رو به این حکم هدایت بکنه، دلیل باید در باب نائب قائم بشود. حالا دلیل چیه؟ خوب دقت بفرمایید که مخلوط نشه. دلیل این سه روایتی که ما دیروز به عنوان معارض اون روایات اول میخوندیم، این سه روایت، خب حالا اجمال این معنا ازش استفاده می شود. در رأسشون موثقه اسحاق ابن عمار بود که حالا همشو نمی خونیم چون خوندیم دیروز. عبارت امام علیه السلام این بود: این ما تفت طریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول. این روایت نکتش خوب دقت بفرمایید، ولو اینکه ممکنه کسی بگوید که موت در طریق یه معنای عام می‌داره، اگر انسان با ماشینم از اینجا حرکت کرد مثلا برود به مدینه، مثلا تو اهوازم اگر مرد، این موت در طریق صدق می‌کنه، برای خاطر اینکه این سفر سفر حج، ولی ما حالا به جنبه نفی قصه کار نداریم. به عبارت دیگر در این عبارتی که امام ذکر فرمود لو ما تنائب و بعد الاحرام و دخول الحرم اجزع عنه و الا فلا، فعلا ما کاری به و الا فلا نداریم. ما همین مقدار رو میخواییم بگیم که اگر موت بعد الاحرام و دخول الحرم شد هازا یجزی عن المنوبه عن، اما اگر کمتر از این باشه لا یجزی، اون رو در مرحله بعد باید روش بحث بکنیم. فقط جهت اثبات قصه رو ما میخواییم عرض میشود از این عبارت استفاده بکنیم. آیا این عبارت در جهت اثبات این ما تفت طریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه، این قدر متیقنش اونجایی نیست که حرکت کرده به میقات رسیده محرم شده و بعد الاحرام داخل حرم هم شده، حالا مناسک دیگر رو انجام داده یا نداده دیگه فرقی نمی کنه. این مقداری که مورد بحث ما هست در جهت اثباتی قصه، این بلا اشکال دلالت بر این معنا می کنه. ولو اینکه حالا تو ذهن شما هست که این یه دائره وسیع تری رو می گیره و یک معنای گسترده تری رو دلالت می کنه، اما به عنوان قدر متیقن در جهت اثباتی این روایت در نائب وارد شده. ما نمیخواییم از اون روایاتی که در باب من استقر علیه الحج وارد شده استفاده بکنیم، نه، ما از نفس همین روایتی که در نائب وارد شده، تو محل سؤال در این روایت مسئله نیابته، این روایت کاملا دلالت داره. روایت موثقه هم هست، دلالتش هم دلالت خوبیه و در این حیثی هم که ما الان داریم بهش استدلال میکنیم دلالت منطوقیه، به خلاف اون حیثی که در بحث گذشته بهش استدلال می کردیم او دلالت مفهومش بود، اما در این حیث این بالمنطوق دلالت بر این معنا می کنه. پس روایتیست موثقه و سند معتبر، دلالت هم روشن. و اون دو روایت دیگری هم که مرسله بود ولو این که از نظر سند اعتبار نداشت، لکن به عنوان مؤید نسبت به این موثقه میتونه مطرح باشه، اما به عنوان این که بهش استدلال بکنیم خب پیداست که صلاحیت استدلال نداره، که همون دو روایت حسین ابن عثمان بود که در یکیش این بود ان کان خرج فاصابه فی بعض طریق فقد اجزت عن الاول. خب قدر متیقن از بعض طریق، این فرضیست که ما داریم روش بحث می کنیم که حتی به میقات رسیده محرم شده فاصله بین مکه و مدینه رو طی کرده و بعد هم وارد حرم شده. این دیگه مصداق کامل و مصداق روشنشه. و همینطور روایت دوم حسین ابن عثمان یا یحیی می فرمود و این مات فی طریقه فقد اجزع عنه. پس اگر ما باشیم و نفس همین موثقه، حالا دوتا مؤید مرسلم کمکش میکنه در جهت اثباتی، مسئله تمامه. یعنی دیگه اینجا معطلی ندارد مسئله ما. منتها عرض می شود که یک معارضی برای این موثق ذکر شده و مرحوم سید یک مقیدی هم برای این موثق ذکر کردن. مرحوم سید در عروه باز این مسئله رو خیلی استدلالی و مفصل وارد شده، اما اون مقیدی که ذکر کرده در ابواب وجوب حج، باب 26 حدیث عرض می شود که 4، این یک مرسله ای هست مال شیخ مفید محمد ابن محمد ابن نعمان المفید، شیخ مفید معروف، فی المقنعه، در کتاب مقنعه شون این روایت رو روایت کرده. قال الصادق علیه السلام، این هم شبیه همون مرسله دیروز صدوق که به نظر ما این مرسله معتبره، لکن مرحوم سید ارسالش رو با کمک شهرت میخواد منجبر بکنه، اما به نظر ما نیاز به انجبار نداره و این روایت فی نفسهی اعتبار دارد. قال الصادق علیه السلام من خرج حاجا فمات فی الطریق، من خرج حاجا فمات فی الطریق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، اگر موتش در حرم اتفاق افتاد. منتها ذکر احرام نشده این روی این است که خب قاعدتاً هر کسی که وارد حرم میشه محرمن وارد حرم میشه. البته یک موارد نادره ای پیش میاد، مثل اینکه اگر کسی احرام را در میقات فراموش کرده باشه، به میقات رسیده لکن فراموش کرد که در میقات محرم بشه و ورودش در حرم در حالی بود که لم یکن محرمم، لکن خب این یه فرض نادریه و ما حتی نمیتونیم بگیم روایت اطلاق داره و این فرض نادر رو میگیره. معمولا کسی که وارد حرم میشه این محرمن وارد حرم میشه. این کان مات فی الحرم فقط سقطت عنه الحجه، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج. اما اگر موتش قبل دخول الحرم شد حج از او ساقط نمیشه. ولیقضی عنه ولیه، و باید ولیش از ناحیه او قضا بکنه. مرحوم سید میفرماید که این روایت اطلاق داره، من خرج حاجن فمات فی الطریق، دیگه معناش این نیست که من خرج حاجن لنفسه، این اطلاق داره، هم من خرج حاجن لنفسه رو میگیره و هم من خرج حاجن لغیره رو دلالت داره. لذاست که مرحوم سید میفرماید این روایت اطلاق داره و ما به اطلاقش در باب نائب عرض می شود حکم می کنی. اون وقت می فرماید این روایت مقیده، این موثقه ایست که ما ذکر کردیم. پس در حقیقت مرحوم سید روی هم رفته در باره این روایت سه مطلب می گوید. یکی این که مرسله و با شهرت منجبر می شود، دیگر این که اطلاق داره و اطلاق شامل نائب می شود، و سوم این که تقیید می کند موثقه را. هر سه حرف به نظر من باطله، اما اینکه ارسالش منجبر به شهرت، ما گفتیم که این ارسال از اون ارسالهایی نیست که نیاز به انجبار داشته باشه، برای اینکه شیخ مفید میفرماید قال الصادق علیه السلام، نمیفرماید روی عن الصادق انه قال، نمی فرماید رویه انه قال صادق، مستقیما مسئله رو به امام صادق نسبت میده، می فرماید قال صادق علیه السلام. و اما مطلب دومی که ایشون می فرماید این روایت اطلاق داره و شامل نائب هم می شود، جوابش این است که شما صدر روایت رو مثل اینکه ملاحظه کردید، اما ذیل روایت رو ازش غفلت کردید. فقط مسئله
بله، اگر ما عبارت خرج حاجن فمات فی الطریق نفس همین عنوان رو ملاحظه بکنیم، این اطلاق داره، نائب رو هم میگیره. اما ذیل روایت که میگه ولیقض عنه ولیه، ولی یکی قضا میکند حج را از میت، ولی نائب قضا میکنه، یا ولی اون کسی که خودش مکلف به حج و باید حج رو انجام بده، این ولیقض عنه ولیه یک قرینه روشنی هست بر اینکه صدر روایت که میگه من خرج حاجن فمات فی الطریق این اطلاق نداره. این مال اونجاییست که کسی برای خودش حج و انجام میده. روایت میگه اگر موتش قبل دخول الحرم باشه حج ازش ساقط نمیشه، بلکه ولیش باید از ناحیه او قضا بکنه، و این قرینه روشنی هست بر اینکه این اختصاص به خود مکلف داره. نه همونجا واجب نیست بر وارثش. و عرض می شود اشکال مهمتر که اشکال سومه، ما برای چی این روایت رو مقید موثق قرار بدیم؟ عرض کردم ما در جهت اثباتی قصه الان داریم بحث می کنیم، یعنی فرض ما اونجاییست که ما تنائبو بعد الاحرام دخول الحرم، اگر موثق اطلاق داشته باشه و غیر این مورد رو هم بگیره، این ضربه ای نمیزنه به اون جهتی که محل بحث ما هست. به عبارت روشن‌تر در ما نبحث و فیه، ما احتیاج به مقید نداریم. بله روایت موثقه ما اطلاق داره، غیر ما نحن و فیه رو هم میگیره اگر مقید بخواییم، برای غیر ما نحن و فیه مقید میخواییم. اما در ما نحن و فیه ما مقید برای چی میخواییم؟ موثقه میگه ان ما تفی بعض طریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول، و این قدر متیقنش موت بعد الاحرام و دخول الحرمه. در این رابطه ما به چی به عنوان مقید نیاز داریم که مرحوم سید می‌فرماید ما این مرسله شیخ مفید رو در کتاب مقنعه به عنوان مقید موثقه مطرح می‌کنیم؟ در این بحث ما نیاز به مقید نداریم که بخوایم این مرسله رو به عنوان مقید مطرح بکنیم. بله یک روایت دیگری هست اینجا که لعل اون روایت با اصل موثقه ما یک معارضه ای داشته باشه، اون وقت باید ببینیم که معارضه هست یا نه و چاره تعارضش رو بکنیم. فبن نتیجه در این جهت اثباتی و فرض اول بحث ما، موثقه تنها دلیل محکم متقنه، دو تا مؤید هم داره، نیاز به مقید هم نداره، فقط مسئله گرفتاری معارضش رو باید انشاءالله برطرف بکنیم.